کار کردن در خانه های دیگران مزد ناچیز بخور و نمیر دریافت می کند. مسلمه یک پسر و 4 دختر دارد و شوهرش نیز کارگر روز مزد است و پیدا کردن چند قرص نان برای گذراندن شب و روز بزرگترین آرزوی این خانواده است. مسلمه می گوید 2 فرزند خردسالش به دلیل خوردن غذای پسمانده دیگران اغلب دچار بیماری اسهالند.
مال کودک دارم که اسهال سپراغه. بچه ما به واسه چیزی که به واسه که غذایش مونده بعد از جای میارین که به زینا میدیم میمونه که مثلا دبیتاپ میگیره به زینا میدیم بیشتر اسهال و استفراغ میشه. به واسه که چیزی نیه مجبوریم که به زینا بدیم. چی دیگه نمیتونیم تا ما از غذا تی خوبه که ما به زینا بدیم میوه خوبه بدیم.
میزان بارندگی در افغانستان در سالهای پسین کاهش یافته و این به معنی برداشت محصول کمک کشاورزی از زمینهای زراعتی است. گزارش سیو دی چلدرن یا سازمان نجات کودکان نشان می‌دهد که زندگی 12 میلیون کودک در افغانستان به کشاورزی وابسته است، اما خوشحالی در دهه‌های اخیر و بارندگی کمتر بیشترین آسیب را به خانواده‌های این کودکان وارد کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که زندگی حدود 61% از خانواده‌های افغانستان که حدود 25 میلیون افغان است، به کشاورزی و دامداری وابسته است. اما کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی هم محصولات کشاورزی را کاهش داده و هم سبب کاهش بهای دام شده است. بر بنیاد گزارش این نهاد، این به معنی فقر بیشتر و نزدیک شدن افغانستان به قحطی است. سازمان نجات کودکان هشدار داده است که افغانستان بدترین بحران غذایی را سپری می‌کند و در این کشور 5 میلیون کودک در آستانه قحطی قرار دارند. کریس نیامندی رئیس سازمان نجات کودکان در افغانستان با اشاره به سقوط نظام در افغانستان و مسدود شدن دارایی‌های افغانان گفته است: با توجه به اینکه دارایی‌های افغان‌ها هنوز مسدود است، خانواده‌ها پس از ضربه‌های متعددی که در سال‌های گذشته به آنها وارد شده است، گزینه‌ای برای ایستادن روی پای خود ندارند. کمک‌های بشردوستانه می‌تواند نیازمندی‌های فوری را کاهش دهد، اما نمی‌تواند کل اقتصاد را پشتیبانی کند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان به پرسش‌های ما درباره وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان پاسخ نداد. با عمیق‌تر شدن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان 2.4 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص دادند تا گامی برای رهایی شمار بیشتر از کودکان از مرز گرسنگی و فقر باشد. اما مسئولیت به مانند هزاران تن دیگر از این کمک‌ها کمتر بهره برده و هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای پر کردن شکم کودکان خود ندارد. او میگوید که دشوارترین لحظات طی 4 دهه اخیر عمر خود را در این شب و روز ها سپری میکند. روایت معصومه حرفهای ناگفته هزاران زن افغان است که کودکانشان یا سوء تغذیه شدند و یا در آستانه آن قرار دارند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه میکروفون شما که به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تأثیر مستقیم بر زندگی شما شنونده های عزیز اختصاص یافته، محترم داوود مایار کارشناس اقتصادی هم مهمان ما هستند. آقای مایار سلام، خوش آمدین.
بله سلام خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز، همکارای تکنیکی شما. رمضان خوب داشته باشید ان شاء الله که عوامل و ریشه‌های فقر از افغانستان کم بشه.
تشکر آقای مایار. در این اواخر خصوصا در بیش از 7 ماه گذشته، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و وضع تحریم‌های بین‌المللی بر افغانستان و همچنان قطع و معدود شدن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان که افغانستان به او سخت وابسته بود، بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همواره هشدار دادند که اگر با مردم افغانستان کمک نشه، ما شاهد یک بحران شدیدتر بشری خواهد بودیم. آقای مایار، شما وضعیت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تشکر از سوال شما. به خاطر که یک چوکات بانی بحث داشته باشیم، یک همو عوامل کلی مشکلات افغانستان در چوکات اگر بیان کنیم، باز میشه نوانده ها لینینی چوکات عمل کنن، چون بعض موارد توقعات بسیار عجیب و غریب میداشن. ما چند مسئله را باخته باشن سوین این مسئله میخواییم کتا یا داور شو. مسئله اولی که افغانستان افغانستان یک کشور رو کشاف است. علمای اقتصادی این یک بحث ابتدایی اقتصادی که امی کشورها رو بدیش تقسیم کرده پیشرفته و رو به انکشاف. امی خود اصطلاح رو به انکشاف به ایوانا نیست که این کشورها واقعا در حال رو به انکشاف هستشون. در دوره اقتصادی ما سه حالت داریم: حالت رکود، حالت سکون و حالت پیشرفت. مثلا اقتصادی هم حالت سکون هم حالت رکود میدانه. خب از روی احترام این اصطلاح یاد میشن، یعنی کشور رو به انکشاف چی عوامل خدا داره. این کشورهای که رو به انکشاف کشورهای است که عاید سرانه به کشورها بسیار پایین است، میزان مرگ و میر زیاد است، تولد تکثر زیاد است. از همه مهمتر این که سهم زن در این اجتماع بسیار کم میباشد. اینالی در کل ما میتونیم بگیم که افغانستان یک کشور رو به انکشاف است. یک عامل. عامل دومی که 20 سال نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشت، از نگاه اقتصادی و سیاسی هیچ کشور یا به ندرت کشور بوده که از حضور نیروهای خارجی در کشورشان نفع برده باشه. این میتونه عامل دوم باشه. عامل سوم که یکی از عمده‌ترین عوامل فقر است، مسئله جنگ است. ما چند نوع جنگ در افغانستان عملا داریم یا تجربه کردیم؟ یک جنگ آزادی را ما تجربه کردیم، جنگ آزادی علیه روس و اشغال آمریکایی. جنگ دومی که در افغانستان ما را داشته در مقه وقت و بنیادهای اقتصادی ما را تباه و برباد کرده، مسئله جنگ بالای قدرت است. و نوع دیگه جنگ در افغانستان عملا و ما شاید بسیاریم جنگ مدرنیته و سنت. و یکی از عوامل دیگه این حس خشونت که ما و شما ایره خوب درست میکنیم که افغانها کدام خاصیت را داره. و عامل چهارم که عامل آخری میتونه باشه، مسئله که بحران امروز بحران یک روز خلق نشد، یعنی اتا نشد که مجرد که امارت آمد بحران شکل گرفت. سوال مونده انشاءالله.
بله بله بفرمایید.
بله، یعنی این بحران یک روزه خلق نشد، بانک ها یک روزه خالی نشد. در 20 سال اقتصاد عدم مدیریت درست، این مسائل باعث شد که پول ها انتقال کنه طرف بیرون. یک مسئله جالبه که در مورد پول های منجمد شده صحبت میشه. نقطه جالب در این است که ما ده ها برابر بیشتر از پول که اونجا قطع در بانک ها و سر از اون جهان بسیار تمرکز هم داره سر رهایی عدم رهایی، یعنی ده ها برابر بیشتر از این پول است که از طرف سران حکومت قبلی به خارج انتقال شدن که خودش عامل بحران بوده میتونه.
بله آقای مایار، شما گفتین که عوامل مشکلات اقتصادی افغانستان برشمردین و گفتین که افغانستان یک کشور رو به انکشاف است و مشخصات از او را هم برشمردین. یک نکته جالب را که شما اشاره کردین و این بود که نیروهای خارجی در افغانستان در 20 سال گذشته حضور داشتند و کمتر کشور در دنیا ما میتونیم سراغ کنیم که از حضور نیروهای خارجی بهره برده باشند. اما حضور نیروهای خارجی در افغانستان در 20 سال گذشته فکر میکنم یک شکل کاملا متغیر از تمام حضور نیروهای خارجی بود، به خاطر از این که سازمان ملل متحد به اساس یک مندیت نیروها را به اینجا به اصطلاح اجازه داد داخل شوند. و در ضمن حدود 42 کشور دنیا نه تنها نیروهایشان در افغانستان وجود داشت، بلکه کمک های بسیار بزرگ اقتصادی را هم به افغانستان سرازیر کردند. آیا در 20 سال گذشته کمک های اقتصادی در افغانستان به طور درست مدیریت شد و طوری که غرب میگه بیش از تقریبا 130 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، آیا این کمک ها واقعا به افغانستان رسیده بود؟ نظر شما در این رابطه چیست؟
سوال شما خود دو بود داره، یک بود سیاسی مثلا و یک بود اقتصادی. اما کوتاه اول می بود سیاسی مسئله را میگم که مسئله قانونمند یا عدم قانونمندی حضور نیروهای خارجی در افغانستان. تمام جهان و اکثریت سیاسیون جهان با اجماع دارند که حضور نیروهای خارجی یا بخصوص نیروهای آمریکایی در افغانستان مشروعیت بین المللی نداشت. یک بخش از یا در شرکت آیساف بعض بهانه داره که یک اشاره از طرف چپر عقص منشود سازمان ملل متحد، اما در این چوکات یک بخش بزرگ نیروها به طور غیر قانونی در افغانستان حضور داشت، رفت آمد میکرد، و حاکمیت ما را و غرور ملی ما را بدون ویزا و پاسپورت با رفت آمدشان تحت سوال قرار داده بود و تقریبا 21 میلیون افغان تلفات هم به این بین داشته. یک مثلا در بود اقتصادی، علماء اقتصادی به این باور است که اگر این پولی که به افغانستان در طول 20 سال وارد شد ایره طولا و عرضا مساحت درگرسه شد و در افغانستان فرش شد، یک بخش بزرگ افغانستان رو احتوا میکنه، یعنی افغانستان پرش میکنه، یعنی دلار یک بخش بزرگ از کشور همسایه هم میتونه که ایره کاور کنه، یعنی از این مسئله خودش بوده. اما از نگاه مدیریت چی؟ این پول از کدام طریق آمد و به کدام طریق انتقال داده شد و این پول آیا از روی پلان باید به ملت یا به جایگاه اصلی باید مصرف می شد یا با مهره های خاصی که برای خودشان کار می کرد؟ یعنی اگر ما در این بود بگینیم، یعنی در افغانستان هم یک فاصله بین مردم و بین نوکیسته ها بیشتر شد، یعنی یک بخش از مردم شکل گرفت که اونا بلد که مقدار کمی پیسه نبودن، چه برسه که اونا مالک میلیارد ها دلار شدن. یعنی ظرفیت اینمی قدرت اقتصادی به او اشخاص نبوده که خود از یک بحران است اینا میتونن از این مبلغ سو استفاده کنی. یعنی در کل از نظر سرمایه گذاری صورت گرفت، اما یکی به منطقه صورت نگرفت یا شکل کاذبانه بوده یا در جای صورت گرفته. مثلا در بخش سرک ها اگر یک در بخش سرک ها سرمایه گذاری صورت گرفت، ای به این معنی که اونا برای خود سرک ساختن، چون وقتی که یک موتر ما 5000 دلار ازش داره، موتر نیروی خارجی 50000 یا 1000 دلار ازش داره. اگر ما مثلا طرف قندار به سرک سفر کنیم، موتر ما 50000 دلار استهلاک میشه، در حالی که موتر از ما میشه که مثلا 5000 دلار استهلاک شد. یعنی این مسائل هم ایتونه بوده که بر ما برای افغانستان چی بوده. یک نکته دیگه به اینجا مهم است، این میگیرم میخوایم اشاره کنم که حکومت‌های نیروی خارجی اکثریت 90% شکل نظامی داشتن. یعنی وقتی که بم سر مردم هلمند و قندار و بخش‌های مختلف افغانستان مصرف می‌شد یا همش کمک می‌شد؟
بله بله آقای مایر، همینجا ببخشید که صحبتتون اگر قطع کنم، من فکر می‌کنم مصارف نظامی کشورهای خارجی به مراتب بیشتر از 100 و چند میلیارد دلار بوده. او حسابش اگر حساب بکنیم که مصارف نظامی را هم حسابش میرسه به حدود 5 یا 5.5 تریلیون دلار که تنها آمریکا در افغانستان مصرف کرده. اگر کشورهای غربی را هم 42 مملکت دیگر استفاده کنیم، او هم شاید میزان به میزان باشه. باز هم برمیگردیم آقای مایر، از شما خواهیم شنید. برنامه امروز میکروفون شما به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تأثیر مستقیمش بر زندگی شما شنونده های عزیز اختصاص یافته. شما میتونین به شماره تلفن 0042-211-2-4501 تلفن بکنین. همچنان شما از طریق واتساپ هم با ما میتونین تماس بگیرین. شماره واتساپ ما 0042-221-2-4601. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوین که به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تأثیر مستقیمش بر زندگی شنونده‌های عزیز اختصاص یافته. محترم داوود مایار کارشناس اقتصادی هم مهمان ما هستند. آقای مایار، گفته میشه که در 8 ماهی که گذشت فقر و بحران اقتصادی در افغانستان زیاد افزایش یافته و حتی سر دسترخان مردم عادی هم تأثیر کرده، اما جامعه جهانی تلاش میکنه که کمک‌هایی را به مردم افغانستان برسانه و طوری که در گزارش ها ما میخوانیم هر روز یا از طریق WFP یا از طریق سایر نهادها و NGO کمک های به مردم افغانستان میرسه، آیا شیوه رسانیدن این کمک ها و مقدار از این برای مشکلاتی که در داخل افغانستان در حال حاضر وجود داره کافی است به نظر شما؟
چند مشکل وجود داره. یکی خود شکل و نوعیت از کمک ها و بعد مسئله کمک ها، مقدار کمک ها و بعد از اون مسئله تقسیم از به مستحقین. در ریشه اگر ما سر نوعیت از کمک ها صحبت شدید، علم اقتصادی دو موضوع اشاره میکنه. این موضوع یکی مسئله قرض یا استقراض و موضوع دو موضوع کمک های بلا عوضه. علماء اقتصادی بسیار جا تاکید میکنه به استثنای حالت بحران، اینا میگه که از رسن کمک های بلا عوض تلاش شده که لازیری شده و به عوض از این بکتر است که از قرضه استفاده شده. چند مشکل عمده که عملا محسوس است و بارها در استانهای صحبت ها کردیم و شکایت هایی که این روز هم از مردم بشنویم که برنامه این روز مرسوم سر این مسئله است، این همین موضوع است. مشکلات کمک های بلاعوض. بطور مثال وقتی که یک کشور ما را کمک میکنه، مقدار که اعلام میشه به او پیمانه نمی باشه و این یک منطق هم داره. مثلا یک کشور میخواید که افغانستان را کمک کنه، میگه من شما را $5 میلیون کمک میکنم. برای وزیر مربوطه، بخش مربوطه ما میگه که اینه میره اگر $10 میلیون برای ما امضا بدی، ما بر تبی کمک هم میکنم، در غیر از او میرم در افریقا سرمایه گذاری میکنم. او بخاطر ازیه، بخاطر این مصلحت که این پیسه انتقال نده بیرون نره و چون پیسه است که تقریبا مفت است و این امضا میکنه، این مسئله یک بی‌اعتمادی ایجاد میکنه بین ملت و حکومت. همین شکایت هایی که فعلا ما میشنویم، این همین مسئله است. مثلا کمک ها با او مقدار که اعلان میشه با او مقدار نمی باشه و فلسفه مسئله اینه نیست. مشکل دیگه که ایجاد میکنه این کمک ها برای ما یه است که در جایی که دونر میخوایی مسئله مصرف میشه. مثلا ما نیاز داریم به آب و نان نیاز داریم، اینا سرمایه‌گذاری رو میاد سر موسیقی، یعنی انتخاب، یعنی خدا را خواسته ما مخالف هنر به اینجا نیستیم، یعنی مثلا بحث اولویت هاست، یعنی انتخاب امی اولویت ها در دست دونر می باشه. مشکل سوم است که طریقه توزیع یا مثلا بخش مدیریتی و کارگرها مربوط از یا می باشند. یعنی وقتی که اینا میاین در افغانستان، در اسکندشان و در بخاری، در موتره لنکروزر، حتی شستشوی موترهایشان هم کتاب و مدنی میشن، مصارف ماشات و کارمندای از یا تا 80 حتی تا 90% هم بالا میشه، حتی 10% یا 5% از این کمک ها با مردم نمیمان. یک مشکل کلان دیگه اقتصادی که کمک های بلاعوض ایجاد میکنن، چون بخش مواد غذایی توی شرفش نسبی اقتصادی یا تجارتی وجود داره، چون اینا این اجناس مواد اولیه را که وقتی وارد میکنه به این یک شرخش با مشکل مواجه میکنه، یک وقفه ایجاد میکنه، به نفخ تاثیر میکنه، بازار خبر میکنه. این مشکلات از که کمک های بلای وزد و این کدام مسئله نو نیست، به طور طبیعی شکایت مردم از این مسئله مدراید، چون هم مردم متخصص اقتصادی نیستن، اینا باریکی مسئله را درک کنن.
بله آقای مایار، اخیراً گزارش های از فروش اطفال در افغانستان نشر شده و روز دوشنبه هم یک مرد 28 ساله خود را در کابل آتش زد. قبل از اینکه به این موضوع بر بگردیم، یک شنونده را میشنویم. شنونده عزیز بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام و احترام به شما و از طریق رادیو آزادی با تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. شما میشه که با پشتو صحبت کنم؟
بفرمایید آقای مایار، فکر میکنم که پشتو هم میفهمن. بفرمایید.
نه، تاسو پویگه چه فقر، تنگدستی، مشکلات در دین مست رازی چه حکومت خپل ملت توجه نکی، کله چه حکومت ملت توجه کی بیا فقر و تنگدستی او دغه کوم مشکلات چی دیده مینځ. خو دلته مشکل داده چه یو خو منګه دنیاوالو په رسمیت نه پیژندلې، بل دا ده چې دلته د کار زمینه هم نه مساعدیږي. پروژه که چېرته مثلا اساسي کارونه وشي، زیربناوې جوړې شي، کار پیدا کیږي خلکو ته، خو اوس حالات د سده چهار سره چې د نن سبا چې په ماجرت تزرخ کوي او نن خلک چې د وطن نه تختی، د دې یو اصلي عامل چې د فقر دی، د ډوډۍ نشتوالی دی، د دسترخوانونو تشوالی دی، او د خلکو بېوزلي ده چې خلک په ډېر لوی مشکل کې اخته دي او ګیر دي. که چېرته حکومت د دې لپاره اساسي توجه وکړي، تاسو وګورئ په یو ولایت کې په 250,000 افغانۍ د فامیل په سر ورکول کېږي، په بل ولایت کې یو بوجوړو پسې په کوتکونو په ډنډو باندې او په کیبلونو باندې خلک وهل کېږي. نو دلته چې دا هغه تناسب چې دی هغه نه دی ایجاد شوی، او یا کوم هغه په دوی په حساب چې دی هغه کوم عادل چې دی هغه نه ده کړی. نو دلته یو مشکل دا دی. بل دا دی چې دلته کومکونه زخته ډېر راځي، خو کومکونه نه پوهېږم چې پیریان وړي، انسانان یې ورکوي، په لارو کې ورکیږي، دا چېرته ځي؟ کومک چې دی حق اقدار ته نسپارل کېږي. همدا اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، تاسو وګورئ دلته چې وګورئ په د خریدار چې یو څوک مثلا مشتری ځي په دوکان کې سودا اخلي، د هغې نه د سوالګرو طبقه زیاته شوې. که چېرته د 200 روپو یا د 150 روپو ته ترکاري اخلي، نو مجبور یې چې 10 روپۍ 20 روپۍ 30 روپۍ خلکو ته ورکړي، ځکه تر څو درپسې تر څو دې نه پرېږدي، ځکه مشکلات زیات دي، د خلکو هغه تنګدستي چې ده او هغه فقر زیات یو حد ته رسېدلی دی. نو په همدغې اساس باندې دلته چې دی موږ څه کولی شو، دلته کولی شو چې هغه کوم حکومت چې د چا په لاس کې دی، چارواکي دي، هغه باید د ملت غږ واوري. د ملت غږ چې چېرته وانه وري، نو همدغه ملت چې دی نور هم د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. یو کس دی وګوره، تاسو جناب ورور مې، تاسو وګورئ یو کس دی چې دی په 15 لکو روزارو کې ګرځي، یو کس دی چې دی 40 بلډینګ لري، یو کس دی چې دی په خارج داخل کې کورونه لري، او یو کس دی نور ملت دی چې دی د ولګې د لاسه ټوله ورځ په WFP په UNDP او همدغسې په نورو موسسو کې د چغې وایي. دا په کابل کې ولې د پاکستان نان بیان جوړ شوي دي، ځانبیا ډوډۍ ورکوي، په قطارونو ورته خلک ولاړ دي. مشکلات دغه وجه دي. نو مشکلات دغه ده چې دلته مونږ باید اساسي دا ده چې که چېرته حکومتونه راځي، بین المللي ټولنه، همدغسې دنیاوال جهانیان، هغه حکومت چې رالیږي، دوی دې په خپله لاس په کار شي، په خپله دې لاس په کار شي، او هغه څوک چې بېوزلي دي دوی ته دې حکومتونه ورسي، منصفانه ډول دي ورته ورسي، چې یو معلم څومره ضرورت دی، یو مامور څومره ضرورت دی، د عوام سړي څومره ضرورت دی. نو په همدغه حساب باندې مونږ کولای شو. اوس همدا اوس وګوره په افغانستان کې وچکالي ده، همدا اوس افغان زیاتره منطقو کې د کابل نه وهله تر مشرقي پورې خلک چې دی سواري ریبي، غنم پکې نشته دی. دا به تا آینده کې تو یو میاشت بعد وګوري چې خلک چې څومره د فقر سره مخامخ کېږي. نو د دغې په اساس باندې که کومک راشي، او دا په منصفانه ډول، او په هغه رقم باندې چې مثلا د انسانیت په بنا باندې، د یو چا د ضرورت په بنا باندې دا ورته توضیح شي، بیا به دغه مشکلات یو اندازه حل شي. او بل دا ده چې اساسي شی چې شی ده چې مونږ به تر څو خلکو ته لاس نیسو، چې مونږ ډوډۍ نه لرو، مونږ اوبه نه لرو، مونږ غذا نه لرو، مونږ د کالی نه لرو، مونږ بوټان نه لرو، مونږ کتابچه نه لرو، مونږ کتاب نه لرو، راځئ چې خپل لاس په کار شو. چا چې مثلا چې دولت نیولی، څوک چې په راز کې دي، دوی دې داسې یو زمینه مساعده کړي چې د خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، خلکو ته د روزګار زمینه مساعده کړي. دا خو نه کېږي چې پاسپورټ نه ورکوم چې څوک د باندې لاړ نه شي، دا خو نه کېږي چې بندرونه ټول تړم چې څوک د باندې لاړ نه شي، نه، په دې نه کېږي. په دې کېږي چې راځئ چې داسې یو کار خلکو ته پیدا کړو چې خلک د ورځې 200 افغانۍ خو پیدا کړي. کړه دغسې چې هغه عواید چې مثلا مونږ په ګمرکونو کې اخلو، هغه کومکونه چې مونږ سره دنیاوال کوي، د دې یو څه اندازه په فقراو باندې تقسیم کړو، د دې یو اندازه په غریبو خلکو باندې تقسیم کړو، چې تر څو دغه خلک هم د یو مړې ډوډۍ، هغه تشه ډوډۍ سره د چای د دې نه هم برخمن شي. لیکن دلته داسې دی چې په انصاف باندې چې دی تقسیمات نه کېږي، په انصاف باندې چې دی هغه کوم پروژې چې دي، هغه کوم دلته چې مثلا د پروژو هغه کوم مواد چې دي، هغه کومکونه چې دي، دا په انصاف او په منصفانه ډول نه تقسیمیږي. نو همدغه وجه ده چې هغه چاته چې ضرورت دی هغې ته نه رسیږي، او یو څوک د 15 برخه اخلي، یو څوک د 1 برخه نشي اخلي.
بله، تشکر از شما آقای مایار. شنونده ما به نکات بسیار جالب تماس گرفتن. مثلا اگر کمک های بین المللی هم به جایش باشه، مسئولیت حکومت از و از مسئولیت مردم نام گرفتن. یک شنونده دیگر هم با خود در خط تلفن داریم. بله، بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
مشتبه مشال هستم، سلام خدمت شما، مهمان برنامه شما، تمام دسته که صدای مشنونده است. میخوایم در قدم اول خوب بر شهدا بهشت برین آرزو دارم، به زخمهای زخمی شدن برشون شفای عاجل میخوایم. از مهمان برنامه شما امی سوال دارم، اگر واضح بر من جواب بده. اینمی اگر سابق بود میگفتن که طالبا انتحار میکنن، انفجار میکنن، اما متاسفانه بگویم حال خود طالبا حکومتش هست، چرا در خانه های مردم اینا خونه جاری میکنه، خانه های خوشه ها را از لب مردم میگیره. یک موضوع و موضوع سوال بعدی ما ای است که برادر مهربان حسلا همی کمک میشه به هیچ کسی که حق دارست نمیرسه. اینا دوری که اینا مثلا تلاشی کردن حکومت جمهوری اسلامی که اینا دعوای اسلام بودن داره، اینا کمک امی خانه ها را تلاشی کردن، خب اینا باید می دیدن که کی فقیر است، کی داراست، کی نداره. واقعیت اینا باید در او زمان یک آیدیا برای مردم جور می کرد، در او صورت باید اینا اونمو کمک هایی که کسی که مستحق بود برش می داد. دیگه سوال ما از برادر ما که در استودیو شما میمان است اینمی است که چرا اینا واقعیت زمان که کمک میکنه کسی که مستحق حق دارست حق بر زنا نمیدسته؟
بله تشکر از شما. یک شنونده دیگر هم بشنویم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
علیکم سلام روجان ما شه بخیر.
بفرمایید صاحب. بله
سلام
ترم.
ما از پاکستان بر برابر نظر در شما.
بفرمایید صاحب.
ما ویل چه داغه عبدالت بیر آقا تالبانه متناغلی دی در تغوار که دی جان سرخوشی هم فلان مشکل مشکل دیست بدا ویل ترما سفلا دا خود مکران پر خبری کرو ایت با هم اپلا بارا دا بدوی کاف دوی جلاس نواته.
بله متاسفانه که صدای شما بسیار زیاد خراب بود، من خو نفهمیدم، اگر آقای مایار چیزی فهمیده باشه حتما یادداشت کرده. یک شنونده دیگه هم در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید. بله صدایتون هم شنیدم، بفرمایید. متاسفانه فکر میکنم قطع شد. آقای مایار شما صدای شنونده ها را شنیدین، سوال شنونده دوم ما را هم شنیدین. اگر شما لطف بکنین من ایس یک اقتصاددان، من ایس یک کارشناس اقتصادی، نکته را که شنونده اول ما گفتن بسیار نکته جالب است که تا کی منتظر به اصطلاح کمک های بین المللی باید بشینیم. حکومت هم وظیفه داره، هم مکلفیت داره تا زمینه های اشتغال برای اتباع خود یا بر شهروندهای خود مساعد بسازه. حال طالبا را اگر جامعه جهانی به رسمیت شناخته یا نشناخته، ولی در داخل افغانستان اونا حاکم هستن و در برابر مردم مسئولیت دارن. چه کارهایی را باید انجام بدن که زندگی مردم تغییر بکنه و اندکی بهتر شوه؟
تشکر از شرمنده نخست ما که پشتو صحبت کرد، بحث خوب داشت و در بین به سوال جالب مطرح کرد. در بحث مسئولیت به این شکل نیست که از نگاه قانونی مسئولیت بر رهبری حکومت برمیگرده، اما مسئله اطمی باشه که در حالت بحران، وقتی که یک بحران کلی دامنگیر یک کشور میشه، در اینجا هم حکومت و هم ملت یک مسئولیت عمومی ایجاد میشن. مثلا حکومت تلاش کنه که با داشتن سیاست های خارجی و داخلی بهتر، سیاست های اقتصادی مسئله را تنظیم کنه، و حکومت هم تلاش کنه که با صبر خود، با بردباری خود فضا را و از این آرد بحران اکثر مخفی میباشد، اینی میره تحمل کده و باعث جور شدن یعنی چالش جدید نشه. اگر این تفاوت بین حکومت و ملت، مسئله سرسای دسترخان یاد شد، اگر بین ملت و حکومت زیاد باشه، مثلا اگر حکومت ملت نان نباشته باشه و رهبری حکومت هر پنجشنبه دبی میرم حکومت قبلی، به اینجا ما میتونیم که ادعا کنیم اگر ما ببینیم که مردم مثلا نان خوردن نداره و اینا 10-15 دلار لنگوزر پوش خود قطار سر در شهر کابل و شهرهای دیگه فکر میزنن، به اینجا ما میشه که ادعا کنیم که یه تفاوت زیاد است. اما در صورتی که ما میبینیم که فقیرانه ترین زندگی رو اونا هم داشته باشن و در تقوای مالی از یا شک هم وجود نداشته باشن، البته در پالیسی و در رهبری از یا به اینجا این نظام ها صاحب یعنی مستحق حمایت است. سوال بعدی که یا مطرح در مسئله تقسیم کمک هاست، ما در ابتدا وقتی که این کمک های بلای عوض نقص می کنم این مشکلات حتمی این به اعتمادی رسیدهای برنامه گفتم که این ایجاد می شه، این طبیعی. اما یک مسئله را می خواهم به این برادر اشاره کنم که مساوات عدالت نیست، کمک ها باید به مستحقین درجه اول برسد. اگر که ما تعداد مستحقین در افغانستان کم نداریم، به طور مثال یک ولسوالی هلمند 45,000 عملیات در 20 سال شاهدش بوده، در حالی که ما یک ولسوالی دیگه داریم که امنترین ولسوالی یا ساحه بر نیروهای خارجی و اشغالگر بوده. اینان بحث عدالت به اینجا چی میشه؟ مستحق درجه اول کی است؟ مثلا ما یک ولسوالی به یک ولایت داریم که هیچ روز نبوده یک مادر طفلش از دست نده، یک زن بیوه نشه، یعنی در روز دوم سقوط کابل اون ولسوالی برای اولین بار اعلان کرد که امروز بعد از 20 سال ما تلفات نداریم. یعنی در 20 سال اونا تحت بمبار بوده. یک ولسوالی دیگه ما در وردگ داریم 35,000 عملیات نظامی در اونجا صورت گرفته در 20 سال، یعنی روز نبوده اونجا این عملیات صورت نگرفته باشه. و در حالی که ولسوالی دیگه بوده مسلسل مورد بازسازی و نوسازی قرار داشت. به اینجا بحث عدالت مطرح، اگر که مستحقین باید همگی باشه. این برادر دیگه ما در مورد دو مسئله را اشاره کرد، یک بحث ناامنی را. ببینید برادر عزیز، ما در تحلیل های قبلی خود می گفتیم که اگر نظام به دست امارت اسلامی گید تا 80% جرائم جنایی و سیاسی از بین میره و ما شاهد هستیم. اما از نگاه منطق امنیت هیچ نقطه دنیا 100% مسئول بوده نمیتونه. عملیاتی که چند روز صورت گرفت عملیاتی بوده که خود ما در 20 سال سر خود تحمل کردیم، خود ما طرف خود کش کردیم. بحث فاطمیون یا بحث اصغرگیری از غرب کابل طرف ایران و بعد از اشتراک در جنگ سوریه در طرف مرقق یک پروژه بسیار اندکه خلاف سیاست خارجی کشور ما که باید از طریق وزارت خارجه اعلان میشد، از طرف محقق اعلان شد و ما داعش طرف افغانستان جلب کردیم. سالی 5-6 عملیات در نهادهای تعلیمی، در نهادهای تحصیلی، در شفاخانه. وقتی داعش اینجا میکنه میخواد لانه های سربازگیری فاطمیون به اینجا از بین ببره. یعنی داعش اصلا متوجه نقطه نبود. داعش به صدها دشمن در جهان داره، چرا اولویت به غرب کابل یا افغانستان داد؟ خود ما این طرف کش کرده داعش در افغانستان. یعنی عامل از این ناامنی امروز تاوان است که در 20 سال گذشته ما سیاست خارجی ناقص داشتیم.
بله آقای مایار، بسیار معذرت آقای مایار، بسیار معذرت میخوایم صحبتتان یادتان نره. یک شنونده رو بسیار در خط تلفن داریم، باز مصرفشان میشه. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید. مثل که متاسفانه قطع شد. ببخشید آقای مایار، اگر گاهی من صحبت شما را گستاخی میکنم قطع میکنم، صرف به خاطر عزیز که شنونده ها زیاد در لاین تلفن میمونن، باز اینطور تلفنشان قطع میشه. بله بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بفرمایید، ادامه بدین آقای مایار.
و در پس ناامنی من نمی‌فهمم که مربوط بحث اقتصادی ما اگر نشم به سوالای برادرها جواب بدیم.
من فکر میکنم که مربوط به بحث امروز ما نیست، میشه که به مسائل امنیتی اصلا نپردازیم، در برنامه‌های بعدی روش صحبت خواهد کردیم. ببخشید آقای مایر، بازم یک شنونده را در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید.
سلام علیکم، مریم دانشیار از کابل.
بفرمایید.
دانشیار از کابل
بفرمایید. صدای تان را میشنویم.
ما میخواستم بگم که عرض تسلیت به فامیلای شهدا و برای شهیدان بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل خواهان هستم. و در رابطه با بگم قحطی و گرسنگی در بین مردم افغانستان بیشتر شد و این کمک ها مفت مردم داده میشه و مردم خیرخور اینا بزرگ کلان کرده و مخته کرده باید کار بکنن و برشان کمک داده شد و اینا در خانه ششته و کمک برشان نه و به مستحقی نمیرسه.
بله تشکر، نظر شما را هم شنیدیم. آقای مایر بفرمایین ادامه بدین. بسیار ببخشین.
سلامت باشین و اگه متوجه باشیم یعنی تمام این برادرها یک بحث میکنه، بحث توضیح کمک
بله.
و نویت و مشکلات از
بله.
تقریبا این مورد سوالات از این مشترک است. و یک برادر دیگه ما که صدایش واضح نبود، اونا در مورد حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان صحبت میکرد که مربوط بحث ما نیست. اگر کدام برنامه دیگه بود
بله بله
جالب است. اما پس اینما قدر باید بگیم که سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان جلوگیری از تداوم نظام افغانستان است. اگر این نظام دکتر نجیب باشه، اگر نظام نصرت مجاهدین باشه، اگر این نظام حکومت کرزی و غنی و بالاخره حکومت طالبا باشه، اینا از تداوم نظام افغانستان جلوگیری میکنند، چون تداوم باعث ثبات شده و بالاخره این مشکلات اقتصادی حل میشه و هر فابریکی که در پاکستان ساخته میشه دو سه فابریکه در پاکستان بسته میشه. این مسئله طبیعی.
بله.
آخر ما بسیار یک نقطه جالب را اشاره کرد که کمک های بلایوز یا خیرات و مسائل به معنی همکاری نیست و ترویج گدایگری و گدار شدن از یک بحث اقتصادی بسیار بسیار قدیمی که یک وقت یک فرد در روسیه مردم کمک میکرد، در حالی که در قریه از یا 5 نفر غریب و مستحق بود. وقتی که کمک ها ادامه داشت به شکل بلایوز، متوجه شد که تعداد اینمی مستحقین بیشتر میشد، در ماه بعدی 10 نفر میشد، در ماه بعدی 20 نفر. بالاخره به این متوجه از اینمی فلسفه اینمی مسئله شد که من اشتباه روانستم در کار خیر، اشتباه پیش میرم. باز یک سازمان را به نام کوپراتیو ساخت که اینجا یک نقطه و یک شرکت سرمایه‌گذاری میکرد، همه مردم میگفتن اینجا کار کنید که ما مالک عزیزتن و برازی یک برنامه جور کرد و دو مسئله تا اندازه زیاد موفق بود. به این شکل نیست که اگر اینمی کمک ها یا در کل برنامه ها طور تنظیم شود که به طور مقطعی و کوتاه مدت نباشه و در زیربینا مصرف شود و به طور طویل مدت به درد مردم ملت ما بخورند.
بله آقای مایار، شنونده ما آقای مجتبی مشعل با وصفی که صحبت کردن در مسائل امنیت و اینا، اما یک نکته بسیار جالب اشاره کردن که به شکل غیر مستقیم به مسائل اقتصادی ارتباط میگیره. اونا به مسئله تلاشی خانه ها اشاره کردن و هدفشان ای بود که کسی که خانه را تلاشی میکنه از وضعیت زندگی مردم هم مطلع میشه. من فکر میکنم در مباحث اقتصادی مسئله احصایه و اطلاعات در مورد مردم بسیار گپ مهم است تا برنامه اقتصادی دقیق ساخته شود. به عقیده شما کسایی که فعلا در افغانستان حاکم هستند آیا کار میکنن روی این مسئله که اگه احصایه دقیق در مورد افغانستان داشته باشند و جامعه خود درست بشناسن و بفهمن که چقدر مردم نیاز به کمک داره، چقدر مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و در کدام عرصه ها بیشتر سرمایه گذاری و کار کنن؟ یک شنونده را با خود در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
با تقدیم سلام، نبی الله زابولی امیل از ایران تماس گرفتم. مارش صاحب
زابولی صاحب بفرمایید.
تشکر. همانجان ببینید در افغانستان توسپنه مردم بسیار برای کمک میذاره، بسیار وضعش خراب است. اقتصاد تقریبا نسبت به دیگر با جهان دیگر با دیگر کشورها تقریبا 40% 50% خراب است. مثلا ما و شما اگر به ایران نگاه کنیم، اگر به پاکستان، اگر به دیگر کشورها نگاه کنیم، بسیار ضعیف است. مردم افغانستان بسیار بیچاره، بسیار غریب است. ولی اگر کمک از دیگر کشورها برای افغانستان افغانستان میایه متاسفانه برای نیازمنده کلیش نمیرسه. یک تعداد مردم ما در کریه خود در ولسوالی خود دیدم وقتی که کمک میایه اونجا تبعیض میشه، چلن تبعیضی میشه و کسایی که نیازمند است برای او چندان نمیرسه، ولی کسایی که پیسه دار است، کسایی که موتور داره، هر چی داره، یک تعداد برای اونها هم چنان نمی کمک اگر باید نه داده شوه، ولی بازم یک کاری میشه برای او میده. ما از مسئولین حکومت پیلی جمهوری افغانستان پیلی افغانستان میخوام وقتی که کمک می شما باید در این مورد بسیار دقت کنی و کسایی که نیاز داره برای او باید برسه. تشکر.
بله مایار صاحب، بازم اما عین موضوع بود. با تشکر از زابلی صاحب سر مسئله توزیع کمک ها حرفای داشتن. زابلی صاحب دیگه بفرمایید، ادامه بدین شما صحبت تان. در مورد سایه گفتم که آیا وجود داره احصایه یا ایتور یک تحلیل یا مطالعه یا بررسی که وضعیت مردم به صورت دقیق معلوم ساخته شود تا به اصطلاح پلان‌ها و برنامه‌های مشخص اقتصادی در آینده روی دست گرفته شود؟ بفرمایید.
برادر ما علت خلم تلاشی را در چوکات احصایه بیان کردن یک اشاره‌ای و اندازه به شکل سنتی درست است که بررسی این مردم ها وقتی تلاشی میکردن، یعنی از حق مردم هم تندازه خبر شدن و این مسئله واضح است. اما در بخش نهادهای حکمتی با در تحول با چالش های روبرو شدیم، مثلا فرار کادرها، تغییر و تبدیل در رهبری ادارات، اگرچه که تقریبا تا 95% از کارمندان سابق دوباره به وظیفه‌شان رفته، اما در این یک چی ایجاد شده، یک فاصله ایجاد شد، یک سکتگی ایجاد شد. خب من نمی‌فهمم، باور ندارم که در این شرایط فعلی در ضمن اینکه احصایه یک بخش کلیدی در افغانستان و در هر کشور هیچ نهاد ما عادی گفته نمی‌تونیم، همشان بخش‌های کلیدی هستند. ما فکر نمی‌کنم که در این مورد و ما بتانیم به دهی کتا مدت یک کار مخصوص را کده بتانیم، اگر که وقتی که ما میخواییم ریشه هر پدیده را هر پدیده منفی را از بین ببریم، قبل از او تجزیه و تحلیل و احصایه‌گیری از او مسئلات این خود از این یعنی یک نیاز است. یک موضوع مسئله فروش اطفال شما اشاره کردیم. مسئله این است که در شرایط فعلی به این شکل نیست که فقط تا اندازه حاکم است، اما مردم افغانستان مردم خیلی باشرف دیده و خیلی باشرف هستند. حالات بسیار وخیمتر از این در افغانستان تجربه شد. حتی بخش علمای اقتصادی به این باور هستند و اونایی که در بخش دانشناسی و ایگفان میفهمند که اگر اینمی فقطی که در افغانستان در چند دهه اخیر تجربه شد، اگر در هر کشور دیگه تجربه میشد، انسان هم میخورد و این تجربه را ما در جهان داریم. اما در افغانستان چون مردم با شرف داریم، یعنی صبر و ایمان اینا دارن. عامل از این بوده که یعنی به این اندازه ما با فقر مواجه نیستیم که خدا نخواسته عامل تلف شدن انسان ها شود. همیش ما در صفحات اجتماعی میبینیم که فلانی نفر از نخوردن مرده، در حالی که این یک گفت واضح است که انسان از نخوردن نمیمونه. اکثریت تلفات امروزی در افغانستان و در جهان از خوردن است. بعض کلسترول و شکر و این مسائل مطرح میشه. اما بعض وقت بخاطر به بحران کشاندن حکومت